بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از ادامه بحث که قرآن در قرآن هست عنوانش، باید که تشکر کنم از شما که پیگیر مسائل هستید و در همین حدی که به هر حال توان هست و فضا هست و امکانات هست، این واجب رو اهتمام دارید که به انجام برسانید و مقصودم از واجب همین نماز جمعه است. این بسیار عبادت مهمی است و مخصوصا اگر که اون منافعی رو که در بر دارد و در پی دارد در نظر بگیریم، متوجه می شویم که چرا در اسلام و در قرآن به این عبادت اهمیت فراوانی داده شده است. در واقع این عبادت مقدمه حج است، یعنی که این اجتماعات هفتگی کوچک کوچک تبدیل می شود به اجتماع بزرگ سالانه. در کتاب مبانی حقوق در اسلام اگر خوانده باشید، که حتما خواندید، یک بحثی هست پیرامون اینکه مجالس در اسلام و کشورهای اسلامی با این تمدن جدیدی که به وجود آمده چگونه تشکیل می شوند و انتخابات چگونه باید باشد که بهترین ها برگزیده بشوند. اونجا ما سر اکثریت با پدر بحث داشتیم که ایشان معتقد بودند که اکثریت در اسلام مطرح نیست و مثال می زدن که فرض بگیرید که یک بیماری هست و 1,000,000 آدم میگویند که به این بیمار این دارو رو میدین و اینها هیچ یک پزشک نیستن، ولی یک پزشک منفردن در برابر 1,000,000 میگه داروی این بیماری این. حالا باید رأی کی پذیرفت؟ رأی یک نفر رو باید پذیرفت یا رأی اکثریت؟ اگر اکثریت مردم به اموری جاهل باشند و اقلیت دانا باشند، کار باید به دست اون اقلیت سپرده بشود. مثل اینکه سر کلاس درس اکثریت نادانند و یک استاد داناست و اونها همه تابع اون یک نفر میشه. پس چه باید کرد که اون اقلیت نخبه و دانا با رأی اکثریت مردم که نادانند به کرسی بنشینند که هر دو طرف مراعات بشود؟ اونجا یه طرحی هست، نمیدونم خوندید یا نه، که همه در محیط‌های کوچک بزرگان خودشون رو میشناسن، اینها به آزادی این بزرگان رو انتخاب کنند و این کار شوراهای محل، مثلا در محل شوراها تشکیل میشن، هر محلی میدانه که این پزشک، اون نمیدونم استاد دانشگاه، اون راننده است، اون چیه، اون چی. اینا رو انتخاب میکنه، در این مجلسی تشکیل میشه. در روستاها هم اتفاقا بزرگانشون رو میشناسن، ممکنه در روستا نباشه ولی مثلا در روستای ما همه من رو میشناسن، معلومات هم میدونن، جایگاه هم میدونن، خانواده هم میشناسن، همه رو میشناسن. پس این نیست که روستاهای ما خالی باشد از بزرگان، بزرگانش ممکن توی روستا نباشه، روستایی ها بیان بزرگان خودشون معرفی بکنن، بعد از روستاها و شهرهای کوچک نخبگان تفکیک بشن و کوچکتر بشن و اعزام بشن به شهرهای بزرگتر. مثلا فرض بگید اطراف اصفهان از شوراهای شهرزا، نمیدونم جرقویه، نمیدونم کوپایه، نائین، کاشان، میمه، اینها که جزء استان اصفهان هستن، دهاغان، بزرگانشون رو انتخاب کنن بفرستن به یک شورای بزرگتری، اون شورا بازی عده رو انتخاب کنه بفرست به شورایی که در مرکز استان تشکیل میشه. خب تا اونها از داخل اون مثلا 10 نفر رو بفرستن به مجلس شورا. این بهترین گزینش هست، نه هزینه انتخابات داره، نه تبلیغات انتخابات داره، نه اینکه عکس بزنن کسانی که نمیشناسن روی عکس بره این که مثلا فلان به این رأی بدن. و تمام این انتخاب هایی که در طول تاریخ ما حداقل صورت گرفته انتخاب های اصیل و اصلی نبوده، روی عکس و اینها و پوستر و تبلیغات بوده. و انتخاب در اسلام تبلیغی نیست، یعنی هیچ کس حق ندارد بگوید که بیایید من رو انتخاب کنید، هیچ کس حق نداره، مردم انتخاب میکنه. و این در اون مبانی حقوق هست. بنابراین حج یک انتخاب بزرگ است از تمام نخبگانی که از نمازهای جمعه برگزیده می شوند و اعزام می شوند. پس اینکه همه را بیفتند برن حج و همه اونجا بچرخن و اینا اصلا در قرآن مطرح نیست. اذن فی الحج، ندا بده برای حج ای پیامبر. یأتوک علی کل زامر من کل فج عمیق، بر شترهای میان باریک از راههای بسیار دور دست بر گرد تو جمع می شوند. که چی بشه؟ لیشهدوا منافع لهم، تا اینکه توی آیه دیگه است، تا اینکه منافع خودشون رو مشاهده بکنند. پس کار نماز جمعه ها اینه که نخبگان جامعه که اینجا جمع میشن برای مردم شناخته بشوند و حتی اونها هزینه شون رو بدن که اینها بروند در حج و اونجا اجتماع و کنفرانس باشه و مشکلات جهان اسلام حل بشود. که با لیبی چه بکنیم، با الجزائر چه بکنیم، با سوریه چه بکنیم، با ایران چه بکنیم، با افغانستان چه بکنیم، با این کشورها، با این رهبرانشون چه بکنیم، با آزادی چه بکنیم، با عدالت چه بکنیم، با فقر سومالی و گرسنگی چه بکنیم، اینا باید اونجا حل بشه. نه اونجا بچرخند و بچرخند و بچرخند و سرشو بیاد بیرون و بیاد سوار هواپیما بشه و برگرده. یعنی چی؟ پس این هسته بسیار مهمه و باید بهش عنایت داشته باشی، توجه داشته باشی، 5 نفرم باشی تشکیلش بدید و به کیفیتش فکر بکنید نه به کمیتش. و یکی از کارهایی که همیشه هم پدر اصرار داشتند و هم من، این که زبان عربی رو یاد بگیرید برای اینکه فعلا وجه مشترک و گویش مشترک بین مسلمان ها زبان عربی است. یعنی حداقل در مکه که میرید با هر کسی مواجه بشید یه عربی کوچولویی میدونه و میشه باش ارتباط برقرار کرد. ولی کلن ما داریم به یه ساختاری فکر میکنیم که اون کنفرانس عظیم تشکیل بشود و اون نخبگان جهان اسلام دوره هم بنشینن. و زشت است، زشت است که امروز یه بخشی از این داره تشکیل میشه در جده، در مکه، در مدینه. مسلمان هایی که جالبه از کشورهای اسلامی نمیرن، مسلمان هایی که از آمریکا میان، از انگلیس میان، از اروپا میان، اینها میان اونجا اجتماع دارن با هم. و خیلی زشته که اینا به زبان انگلیسی با هم ارتباط برقرار میدن توی مکه، انگلیسی حرف میزن، خیلی بده ارتباطشون با این زبان. حالا این هسته هست شکل گرفته، خوبه اونا که خارجن، چون اینا که داخلن از اینجا میدن که خب غالبا بی سوادن یا زبان نمیدونن یا به عنوان که یه واجبی رو انجام بدن میرن یا به عنوان تفریح میرن، عمره میرن، نمیدونم هرچه اسمش هست، کاری انجام نمیدن. و عامل اصلی هم اینه که زبان نمیدونن، نه انگلیسی میدونن که برن تو اون گروه، چون اگر میدانستن بله اون گروه هست، همیشه هم هست، همه در حال رفت آمدن، اونا هم اجتماع دارن، آدم معرفیشون میکرد که اینا هم از ایران دارن میان. یکی هم ترسی است که از حاکمیت ها دارن، که اگه ما بریم با اونا بشینیم با اونا صحبت بکنیم. از این جهت میبینید که این کاروان ها یکی از کارهاشون اینه که خیلی سخت مراقبت بکنن که این افراد از این کاروان جای نرن، با کسی تماس نگیرن، با کسی حرف نزنن، کسی رو نبینن. این هم یکی از کارهای کاروان هاست. پس در این دو مورد حتما کوشش بکنید. و انسان خیلی بزرگتر از این است که بگوید نمیتوانم. یعنی اگر شما بخواید 10 تا زبان هم یاد بگیرید میتوانید. پس خواست من این است که 2 تا زبان رو یاد بگیرید. من اگر وقت داشتم هر 2 زبان رو به شما آموزش میدادم. انگلیسی و عربی رو بدانید. اصلا آدم وقتی یه زبان دیگه یاد میگیره 2 تا آدم میشه، 2 تا فکر میشه. یعنی هم زبان و فرهنگ مثلا انگلیسی زبان ها رو داره، هم زبان و فرهنگ عربی زبان ها رو داره، هم زبان و فرهنگ فارسی زبان ها رو داره. سه تا آدم جهانی است. بعدم از هر جایی که خواست بره راهش بازه، هر چی هم خواست بخونه به هر حال به همین 3 زبان دنیا هست، یو فارسی، انگلیسی، عربی، مشکلی نداره. اینو جلوش میذارن میخونه، اونو جلوش میذارن میخونه، دیگه گیر نمیکنه. و این رو وقت و همت صرف بکنید، کلاس هم برید، حداقل برای 5-6 نفرتون من میتونم هزینه کلاساتون رو تأمین بکنم. نه اینکه برید کلاس بازی کنید، برید یاد بگیرید. خب زبان عربی رو در رأس بگذارید، انگلیسی دوم، فارسی هم بلد نیستید، اینم بدونید فارسی هیچ بلد نیستی، خب اونم یاد بگیرید. پس حرف من سری چی بود؟ تشکر از شما که به این قاعده اساسی توسعه اندیشه دینی که نماز جمعه هست اهمیت میدید و این رو بیشتر از نظر کیفی بهش اهمیت بدید نه کمی. ولی از نظر کمیت هم برای من مهمه که اون کسانی که در مجموعه هستند اینها حتما به هر نحوی حضور پیدا بکنن و زنها نگویند که بر ما واجب نیست، حتما حضور پیدا بکنن. حالا بیایم سر بحث اساسیمون که قرآن در قرآن است. یه بحثی که عنوان داشت و توش بودیم خطاب قرآن به مؤمنان یا برخورد قرآن با مؤمنان یا اینکه گویش قرآن نسبت به مؤمنان چیه؟ قرآن و مؤمنان. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ای پیامبر بگو که به من وحی شده است، که یعنی با خبر شدن، من خبردار شدم. چون یک معنای وحی اگه خونده باشید توی جلد 2 آدم که ریشه یابی شده کلمه، معناش خبر رسانی است، ولی خبری که مخفی باشه. خبر رسانی مخفیانه اسمش وحیه. خب حالا بگو که یواشکی به من خبر دادن که استمع نفر من الجن، این جن آمدن و استماع کردن و بعد از استماع گفتن که انا سمعنا قرآنا عجبا. یک قرائت و خواندن بسیار شگفت‌انگیزی شنیدیم. و واقع اینا، این اگر کسی به گوش جان به آیات قرآن استماع بکنه، خیلی این متن شگفت‌انگیزه، خیلی شگفت‌انگیزه. و من مطمئنم که در 3-4 هزار سال آینده سخنان خیلی بیشتری و بهتری و گسترده‌تری راجع به این متن گفته خواهد شد. و این متن، فقط این متنه که یه تحول عظیمی را در میان بشر ایجاد خواهد کرد. هیچ متن دیگری قادر نیست. بنابراین اون کسانی که مخفیانه رفتن و استماع کردن و بعد دور هم نشستن و اظهار شگفتی کردند که این قرآن خیلی عجیبه. این قرآن چه کار میکنه؟ یهدی الی رشد، رشد توسعه همه جانب است. اگه بخواید دقیقا معناش بکنید، توسعه همه جانب اسمش رشد. یعنی انسان نمیتواند فقیر باشد و رشد عقلانی کامل داشته باشد، نمیتونه فقیر باشه و رشد علمی کامل داشته باشه، نمیتونه فقیر باشه و توسعه در خانواده و اخلاق داشته باشه. وقتی که مثلا فقیره، خب بره مثلا در خونه یه پزشک بگی من دختر شما رو میخوام، بله برو پیکاره، کجا بودیم مجموع پیرن پاره بودم شلوار کثیف و دکتر دختر من و تو. خب این که اول تو سرش میزنن چون فقیره، بله، پس اصلا رشدی معنا نداره. بگید رشد اخلاقی پیدا بکنه با فقر امکان نداره. اگر بخواهد که گرسنه نماند و جایی هم کار بهش ندن و بیرونش بکنن و توجه بهش نکنن، بالاخره میره جای دوستی، پس رشد اخلاقی هم نداره. پس اینکه کاد الفقر یکون کفرا، کفر اتفاقا به نوعی ضد رشده. خب پس وقتی که میگوید که یهدی الی رشد، یعنی این کتاب میتواند توسعه همه جانبه رو در جامعه به وجود بیاره. ببینید حرفش با مؤمن هاست، ایمان بیارید بهش. قرآن و مؤمنان، یهدی الی رشد. پس اولین برداشتی که گروه مستمعین مخفیانه داشتند این بود که به این نتیجه رسیدن که این کتاب یهدی الی رشد. و این جالبه که در استماع اول همه قرآن که نبود، چند تا آیه شنیدن، گفتن فردا شب هم میریم. فردا شب اومدن پشت دیوار خانه پیامبر نشستن، بعد پیامبر گفت فهمیدن اینا آمدن. فآمنا به ولن نشرک به ربنا احدا، ما به این کتاب ایمان آوردیم و دیگه هیچ کسی را شریک پروردگارمان قرار نمیدهیم. که یه بحثی رو من راجع به رب و معانیش کردم، توی سایت ببینید، توی بخش پرسش پاسخ نمیدم یا توی همون صفحات اول، که چرا رب را ما پروردگار میگیم. در صورتی که تربیت از ریشه ربوه است، به باب تفعیل که میره میشه رب با یو رب بی تربیه، و ربوه به معنای رشد کردن و رشد دادن، بالا آوردن، نمو دادن. ربا هم که میگن یعنی این پول نمو میکنه، این چیزی که میگید رشد میکنه، نمو میکنه، برمیگرده. من جدش میگن ربا یعنی رشد یافته. خب اما ربابه که رب ازشه، ربابه اون تربیب میشه مصدر باب تفعیلش، و تربیب به معنای این است که یک کودکی رو دستش را بگیرند و پا به پا ببرند تا به سن رشد و عقلانیت برسد. از این جهت گفتند مفسران که تربیب در این شغل خدا و در این صفت خدا همان تربیت است، همونه، چون معناش اینه که دست رو بگیره و ببره تا به رشد برسد. از این جهت اینها میگویند که ما ولن نشرک به ربنا احدا، ما هیچ کس را بعد از این شریک پروردگارمان، یعنی در همین امر، در امر تربیب و تربیت قرار نمیدیم. اونه که یهدی الی رشد. پس این برخورد قرآن با اهل ایمان اینه که ای اهل ایمان، که چی؟ که آمنا به، آمنا به، ما به این قرآن ایمان آوردیم. ایمان آوردید، دنبالش برید. اگر دیدید که به رشد نمی رسید، بدانید که یه جایی از این کتاب فاصله گرفتید. خب این در سوره جن آیات 1 و 2. در سوره مزمل آیات 1 تا 5. یا ایها المزمل، باز هم تزمیل، بله، یا میگوین که متزمل از باب تفعل یعنی تزمل. تزمل یتزملو تزمل، که میگوین این اسم فاعل است از باب تفعل و متزمل بوده است. بعد این ت را با ز، قاعده است در زبان عربی وقتی ت قبل از ز قرار میگیره یا قبل از زاد قرار میگیره یا قبل از دال قرار میگیره، اینا تو هم ادغام میکنن، یکیش میکنن. خب پس متزمل میشه مزمل، زش تشدید میگیره، پس از باب تفعل. یعنی ای کسی که زمل، یعنی پارچه، این پارچه یعنی ملافه رو به خودت پیچیدی و خوابیدی، قم، برخیز. قم لیل الا قلیلا، ما هم همین کار میکنیم، ما هم شب را کم میخوابیم. میگه شب را برپا دار مگر اندکی، کمیشو بخواب. خب پس ما هم همین کار میکنیم، ولی اینکه از سر شب که نماز مغرب میخوایم تا ساعت 1 که میخوابیم چه کار میکنیم، باید تمام این شب غیر از روزه ها، برای اینکه تو اون آیات میگه که ف چی بود بگید که وابتغاؤکم من فضله، منامکم باللیل وابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، این خواب شما در شب و ابتغاء در روز. پس روز رو میرید دنبال کار، کار رو، زندگی و کسب معاش و اینا رو خدا گذاشته روز. از این نماز مغرب تا اون اندک شب که میخواهی بخوابی باید در راه خدا کار بکن، باید قائم باشی برای خدا. پاشو پاشو پیامبر، ملافه رو بنداز اون طرف و بیست. خب نصفه اون قسمن قلیلا، میخوای نصفش رو یا اینکه نه یه ذره نصفم کمتر کن، تو هی تخفیف میده. میگه اول میگه قم لیل الا قلیلا، یه قاعده کلی تخفیف میدم، کمشو بخواب، کمشو بخواب، بیشترشو بیست. حالا نصفش، نصفش رو میگه از نصفم یه ذره کمتر کن. این شبا فرق میکنه ها، نه اینکه هر شب حالا نصفشو یه ذره کمتر، نه، یه شب که میتوانی کمیشو بخواب، یه شب که میتوانی نصفش رو و کمتر مثلا قدرت داری، یه شب مریضتری، خب از نصفم کمتر کن. خب او زد علی، به نصفم اضافه کن، نصفم برو جلو، یا از نصف کم کن یا بهش اضافه بکن. حالا چی کار بکن؟ و رتل القرآن ترتیلا، آره از اون مغرب همش قرآن رو ترتیل. خب مقایده ما میکنیم پیامبر، خطاب به او، پس همه مؤمنان مخاطبن که ما باید شب را در این ذکر قرآن باشیم. از این جد ما هر وقت که یه جلسه داریم و یه وقت میخواییم از قرآن حرف بزنیم شب میذاریم، نه؟ که اقلا یه قاعده رو یه ذره مراعات کرده باشه، تو روز نباید باشه. خب چرا این کار میکنیم؟ چرا میگیم شب و ترتیل قرآن؟ رتل القرآن ترتیلا، چه ترتیل؟ این چه مرتب خوندنی؟ ترتیل اندیشه توشه ها، یعنی بخواند و فکر کنه، بخواند و فکر کنه، بخواند و فکر کنه، و الا میگفت بخون. و یکی جا میگه فقر اما تیسر من، خب به اونم میرسیم. اونجایی که آدم تو راه و تو اتوبوس و داره کار میکنه و در میدان جنگ و اینا شمشیر دستشه، اینا اونجا قرائت میکنه قرآن رو، چون فرصت فکر نداره، یعنی هی محفوظاتش رو ذکر میکنه. شما این کار میکنی مثلا تو اتوبوس، رو موتور انا انزلنا بخونی، هی آیات رو تکرار کنید، این کار بکنید، خیلی خوبه. یعنی این حافظه رو خیلی رشد میده. ببینید این ثابت شده است توی پزشکی که هرچه از حافظه بیشتر کار بکشن اینا کمتر آلزایمر میگیرن و حافظه دچار فراموشی کمتر میشه. و پدر ما اینطوری بودن، ما هر وقت میرفتم پیششون و قلم گذاشته بودن دم دارم یه چیزی میگن، مثل با خودشون میگن دم، یا یه حدیث رو هنوز داشتن حفظ میکردن، مثلا میخوندم گفتن آره این حدیث اینه، مثلا داشتم تکرار میکردم، یا قرآن رو داشتن میخوندن از حفظ، یا نهج البلاغه، یه کاری میکردن که قلم گذاشته بودن نمینوشتن و همیشه هم کتابتشون از حفظ بود. اینجای کتاب مثل ما باز نمیکردن که از روش یادداشت بردارن و اینا، همه این کتابشون هم که نوشتن حفظی، از حفظ مینوشتن. حالا اینو باز کنم از روش ببینم اینا، یه جای اگر سند میخواستن بدن که فخر رازی هم این رو گفته، میگفتن اون کتاب رو بردارید ببینید این مطلب که من نوشتم کجای فخر رازیه، آدرس بدید. اونم خودشون نمیکردن، نوشته بودن از حفظ، فخر رازی رو از حفظ نوشته بودن که فخر رازی این رو میگه، ولی میگفتن ببینید حالا کجای کتابشه شما پیدا بکنید. خب کسی که اینطوری از حافظه کار میکشه تا آخرین لحظه، تا 2 ساعت به اینکه بیهوش بشن قلم دستشون بود، از جملهشون هنوز هست ناتمامه، اینطوری کار میکنه. یعنی سن 100 سالگی هم داره از حافظه کار میکشه و مینویسه. پس حافظتون رو رهاش نکنید. تو رانندگی، توی نمیدونم رانندگی آواز بخونید، شعر ترانه، این حافظه مرور کنه، اینا که میره بیاره بالا، خب بیاره رو کنه، زیرا رو بشه. سیلو رو دیدید گندم رو میچرخونه توی خودش، حافظتون رو بچرخونید، مطالبش رو زیرا رو بکنید. و از این جهت میگوید که فقر او ما تیسر من، اون در حال حرکت این هاست. بعد میگه و رتل القرآن ترتیلا، این قائمه، قیام کرده. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیامبر این قول سنگینه، واقعا سنگینه، و ما داریم به تو بار میکنیم، بر تو میافکنیم، قول سنگینه. پس ببینید برخورد، میخوام برخورد قرآن با اهل ایمان چطوریست، که ای اهل ایمان این قرآن یه گفتار سنگینه، ما هم داریم به شما میافکنیم، بارتون میکنیم. خب و این قرآن که سنگین هست کارش چیه؟ یهدی الی رشد. بله. و نیازش چیه؟ اینه که رتل القرآن ترتیلا. و کی؟ شب اندکش رو میخوابی یا نصفش رو میخوابی یا از نصف کم میکنی یا بر نصف میافزایی، تا اونجایی که دیگه بتونی و قدرت داشته باشی که خواب بر تو مستولی نشه و فکرت کار بکنه که درک بکنی چه کار میکنی، این کار رو ادامه بده. خب پس این رو میذاره به عهده خود ما که زمانش رو انتخاب بکنیم و در شب این کار رو انجام بدیم. بعد بیاییم در سوره مزمل باز آیه 20. آیه 20 سوره مزمل برخلاف آیات دیگرش، یا آیه خیلی بزرگی است که وسط یه سوره که آیات کوچک کوچکه، مثل همون بالا یا ایها المزمل یه آیه است، قم اللیل الا قلیلا یه آیه است، نصفه او انقص من بله قلیلا اونم یه آیه است، او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا یه آیه است. این آیات کوچک کوچکه، یه دفعه یه آیه بزرگ وسط این سوره است. این آیه جالبه. این ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، یعنی این آیه تفسیر همون آیات که حالا به دستور دادیم که این کار رو بکن، حالا میدونیم که تو این کار رو میکنی، داری الان این کار رو میکنی، که خدا پروردگار تو میداند که تو شب را به پا میخیزی چقدر؟ کمتر از ثلثی اللیل، یعنی 2/3 شب، نزدیک به 2/3 شب را تو بیداری، این یکی، و نصفهو یا نصفش رو بیداری، و ثلثهو یا 1/3ش رو. خب و طائفتون من الذین معک، اینجا اهل ایمان میاره توی دایره، گروهی از کسانی هم که به تو ایمان آوردن این کار میکنن. پس این انتظار قرآن از همه اهل ایمان نیست، یه گروهی باید به عنوان محافظان قرآن و حافظان قرآن و عاملان به تمام قرآن در جامعه این خصوصیات رو دارا باشن. خب والله یقدر اللیل و النهار، اندازه‌گیری شب و روز دست خداست. علم ان لن تحصوه، حالا خدا دانست که شما نمیتوانید این ساعت ها رو به حساب بیارید، حسابش از دستون در میره. خب که حالا نصفش کی بود، زد علیه کی بود، اوین قسمن کی بود، این از حسابش از دستون در میره. فتاب علیکم اینو بازخواست نمیکنه که حالا واقعا چقدر بود این میزان زمانی که من قرآن خوندم چقدر بود. میشینی قرآن میخونی خوابت میگیره، پا میشی میخوابی، قبول قبول، فتاب علیکم. ببینید برخورد قرآن با اهل ایمان. خب فقر او ما تیسر من القرآن، حالا میگه قرائت کنید، اونجا رتل بود اینجا میگه قرائت کنید. قرائت حالا میدونی میخوابی، تو رخت خواب میخوابی، قرآن میخونی تا خواب بری. و من آرزوم اینه که مثلا 10 تا آیه قرآن بخونم و خواب برم، ولی این قرآن اینقدر خواباوره که وسط های آیه دوم سوم دیگه خوابی و بعد که بیدار میشی نگران میشی، میگی من میخواستم مثلا اینجا 20 تا آیه بخونم و بخوابم، نشد. علم ان سیکون منکم مرضا، ببین حالا دقیقا تعریف میکنه که قرائت قرآن چیه. خدا میداند که گروهی از شما مریضید و آخرون یضربون فی الارض، گروهی مسافرید در حرکتید، یبتغون من فضل الله، دنبال به دست آوردن معاش خودتون هستید، زندگیتون میخواید تأمین بکنید از فضل خدا، و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، یه عده‌ای هم دارن در راه خدا قتال میکنن. حالا دوباره تکرار میکنه فقر او ما تیسرمه، در قتال، در مسافرت، در ابتغاء فضل خدا قرآن فراموش نکنید، هر چیزی که در حفظ دارید بخون. خب و میشه درست، و اقیم الصلاة و آت و زکات، نماز را به پا دارید، زکات را بدهید، و اقرضوا الله قرضا حسنا، و به خدا هم قرض نیکو بدهید. خدا قرض، و بهترین قرض اینه که شما از وقتتون به خدا بدید. خب و یکیش همینه، این وقتی که میذارید تو این نمازها شرکت میکنید، این وقت رو به خدا قرض دادید، به خدا عوضتون میده. یعنی واقعاً و مخصوصاً در این شرایطی که انسان به سختی شرکت میکنه، مطمئناً پاداشی که میگیره چند برابره، و شما خواهید دید. من مطمئنم که اگر این راه را به پایداری و به ایمان شما ادامه بدید، پاداش‌های خیلی عظیم اگر خودتونم نبینید فرزندان شما می‌بینن. مثلا یک پاداش عظیمی که خاندان پیامبر گرفتن، میخوام پاداش عوض، یعنی خونه و ماشین اینا نیست، پاداش عظیمی که خاندان پیامبر گرفتن به خاطر مجاهدت های پیامبر، این بود که حسین ابن علی در کربلا شهید شد. این پاداش بزرگه، اینو میگیره. زید ابن علی به دار آویخته شد، محمد نفس زکیه کشته شد، زین العابدین و زینب اسیر شدن، اینا پاداشه ها. اگه در راه خدا بیاید ما پاداش های بزرگ بهتون میدیم، البته فکر نکنید که اونطوری میشه، ولی نتیجه اون پاداش ها این بوده است که جامعه جاهلی راه را پیدا کرده، که اون راهی که باید طی بشه راه حسین، راه زینب، اینا آثار داشته. پس کوشش شما، فعالیت شما، پایداری شما و ایمان شما به این که این کتاب یهدی الی الرشد، موجب می شود که به نسل‌های آینده شما پاداش این سختی‌ها را به نیکی و خوبی بدهد، که این قرض حسنه. خب و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هر نیکی رو که برای خودتون پیش بفرستید، وقتی میری پیش خدا میبینی اونجا یه کوه شده، اینا رو من کردم. آره تو بودی، حتما یادت رفته یا نمیدونست. حالا ببین عظمت کار خودت رو، ببین چقدره. هر یک گام که بر اساس ایمان، که خوشنودی خدا در آن ایمان لحاظ شده باشد، مطمئن باشید که این حالا یه بحثی است که در قیامت هم مجددن علاوه بر اینجا من بازش خواهم کرد که چه اتفاقی میفته و انسان چگونه آثار اعمال خودش رو خواهد دید. اون قیامت در دنیا هم اتفاق میفته، یعنی نسل‌های بعد از ما آثار ایمان ما و قرض دادن نیکوی ما به خدا رو حتما خواهند دید، حتما. و این روشن. پس ما نزد خدا میابیم. هو خیرون و اعظم و اجرا، این بهترین چیز است و بزرگترین پاداش رو داره. بهترین یعنی قرض دادن به خدا. پس وقت و عمر و مال همش رو بدید به خدا، به ما در راهتون. خب و استغفر الله، حالا تازه فکر نکنید که بیگناهید. جالب آخرش، از خدا طلب آمرزش بکنید، چون انسان به هر حال خطا میکنه. یعنی بخواهید که خدا شما را مورد مغفرت و آمرزش خودش قرار بده. چرا؟ ان الله غفور رحیم، خدا صاحب آمرزش است و صاحب رحمت. پس چون که وقتمان تمام هست و آیات بعد ما در سوره نحل آیات 95 تا 103 دیگه من وارد اون آیه نمیشم، به همینجا من خاتمه میدم بحث رو. ان شاء الله که خداوند همین وعده هایی رو که داده است حتما ما طوری عمل بکنیم که مستحق و سزاوار دریافت اون وعده ها و پاداش ها باشیم. و امیدوارم که بتوانید همدیگر رو به خوبی تحمل بکنید، چون سلایق مختلفه. و یکی از کارهایی که این محور ایمان انجام میده این است که اعجاز میکنه که انسانها رو از زن و مرد با سلایق مختلف یه جمع میکنه و وادارشون میکنه که کار واحد بکنن، یه کار انجام بدن. و این سلایق هیچ وقت در دنیا یکی نمیشن. یعنی این هم از حکمتهای الهی است که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم لآیات للعالمین، برای دانشمندان اینها نشانه است. ما تفکر میکنن چرا اینطوره، چرا اونطوره. وقتی این رنگ های مختلف و عرض کنم زبان‌های مختلف، یعنی اندیشه‌های مختلف، همونطور گفتم زبان، هر زبانی یه اندیشه است، اینها گرده هم جمع میشن و میبینید که این مکه رو و این حرکت رو که متاسفانه امروز بی‌محتواست تشکیل میدن. این رو نفیش نکنید، بذار همینطوری باشه، ولی محتوا بش بدید. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على محمد.